دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. با ما همراه باشید. ایران سفر نخست وزیر ژاپن به تهران را تایید کرد. محمد جواد ظریف در واکنش به اظهارات تازه دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. و پارلمان اسرائیل اولین دور از رأی‌گیری برای انحلال خود را برگزار کرد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما در این نیمروز سه‌شنبه محمد زرقامی هستم. در کنار شما خواهم بود با سایر همکارانم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهای خبری روز، البته که از تحلیل هم غافل نخواهیم موند اگر که با ما در این نیم ساعت پیش رو که اندکیش رو پشت سر گذاشتیم همراه باشید. اما پیش از این که بپردازیم به مهمترین موضوعاتی که در این نیمروز با هم خواهیم شنید به صورت مفصل و اونها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد، اجازه بدید یک نگاه کوتاهی داشته باشم به چند خبر مهم روز. سخنگوی وزارت خارجه ایران سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران را تایید کرد. عباس موسوی سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه‌اش گفت تهران و توکیو در حال رایزنی و مذاکره برای تعیین زمان این سفر هستند. به گزارش رسانه‌های ژاپن، یکی از اهداف سفر شینزو آبه به تهران تلاش برای میانجیگری بین ایران و آمریکاست. در این خصوص در همین مجله نیمروزی و در دقایق پیش رو بیشتر خواهیم شنید. اجازه بدید که از این خبر بگذرم و این رو بگذارم برای دقایق پیش رو که با هم در موردش بحث خواهیم کرد و بپردازم به صحبت‌های اخیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در اولین واکنش رسمی به اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره موضوع دسترسی تهران به سلاح هسته‌ای گفت که جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. آقای ظریف در توییتی که روز دوشنبه انتشار داد تصریح کرد که رهبر جمهوری اسلامی ایران خیلی پیشتر بر منع تسلیحات هسته‌ای تاکید کرده است. وزیر خارجه ایران بار دیگر ایالات متحده را متهم به ایجاد تنش در منطقه و به گفته او تروریسم اقتصادی به قصد آسیب به مردم ایران کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه همونطور که مستحضر هستید در ژاپن گفت به دنبال لطمه زدن به ایران نیست، بلکه خواهان جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای است. آقای ترامپ گفت از تلاش‌های ژاپن برای میانجیگری حمایت می‌کند. داستان میانجیگری رو گفتم، اگر با ما باقی بمونید حتما بیشتر خواهید شنید دربارش. اما یک خبر هم بشنویم از اسرائیل. صبح سه‌شنبه نمایندگان پارلمان اسرائیل کنست در اولین دور از رأی‌گیری برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات شرکت کردند. در این دور از رأی‌گیری 66 نماینده به برگزاری انتخابات زودرس و 44 نفر هم علیه آن رأی دادند. بر اساس قوانین اسرائیل، پارلمان آن کشور پس از سه دور رأی‌گیری میتواند خود را منحل کند. دلیل برگزاری رأی‌گیری در روز سه‌شنبه عدم موفقیت بنیامین نتانیاهو در تشکیل دولت ائتلافی. آقای نتانیاهو که از طرف رئیس جمهور اسرائیل مأمور تشکیل کابینه شده تا کنون نتوانسته با احزاب دست راستی آن کشور به توافق برسد. رئیس مهلت تعیین شده برای تشکیل دولت ائتلافی شامگاه چهارشنبه است، ولی رئیس جمهور اسرائیل میتواند این مهلت را تا دو هفته دیگر تمدید کند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، آقای نتانیاهو ترجیح می‌دهد در صورت عدم توافق با احزاب دست‌راستی برای تشکیل کابینه انتخابات زودرس را برگزار کند. همراه ما باشید همچنان با مجله نیمروزی. یک توقف کوتاه می‌کنیم، برمیگردیم. روزبه بلحری اینجاست تا بیشتر صحبت کنیم درباره داستان میانجیگری.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
تلویزیون ملی ژاپن NHK خبر داده که مقام‌های دولت این کشور در مراحل نهایی برنامه‌ریزی سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران و دیدار با رهبران جمهوری اسلامی ایران هستند. بر اساس این گزارش، مقام‌های دولت ژاپن گفتند که این سفر قرار در میانه ماه ژوئن، یعنی تقریبا دو هفته دیگه انجام بشه. روزبه بلحری همونطوری که گفتم در استودیو در کنار من حضور داره. تا اول بپردازیم پیش از هر چیز، شاید این برای شنوندگان ما هم جالب باشه با توجه به اینکه الان نام ژاپن بسیار مطرح شده و اینکه اصلا روابط ایران و ژاپن به کجا روز به بر میگرده.
با سلام به تو محمد عزیز و همتو شنوندگان گرامی. خب حالا تو بررسیایی که تو خبرها بود من میخوندم، دیدم که سابقه خبر در حقیقت به جاده ابریشم برمیگرده. اما اگه بخوایم مناسبات دو کشور رو در مناسبات نوین دو کشور رو ببینیم، این هستش که روابط سیاسی دو کشور با انعقاد یک قرارداد دوستی در سال 1308 خورشیدی رسما برقرار شد. در سال 1305 خورشیدی هم البته دولت ژاپن یک نمایندگی تجاری در ایران تأسیس کرده بود، که خب در فروردین سال در تیر ماه سال 1309 هم سفارت ایران در توکیو گشایش پیدا کرده. از اون به بعد روابط دو کشور توسعه پیدا کرد تا به زمان انقلاب، و از زمان انقلاب به بعد روابط دو کشور خب میشه گفت به نوعی متأثر بود از روابط جامعه جهانی در حقیقت با ایران. روابط اقتصادی البته همیشه که حالا باز همون یاد فرزانشیب داشته، ولی در کل خوب بوده. و فقط بین 5 سال گذشته 6 سال گذشته بین سال 1392 تا 1397 سران دو کشور 8 بار با یکدیگر دیدار داشتن. البته این دیدارها هم در کشورهای ثالثی بوده و وزرای خارجه کشور هم 9 بار ملاقات داشتن. خب در مورد یکی از مهمترین مراحل در مناسبات دو کشور بحث برجام هست که ژاپن از بعد از سال 97 بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد ابراز تأسف کرد، و حالا هم که خب قرار هست گفته شده که آقای شینزو آبه قرار هست بره به ایران.
روز اشاره کردی به همین 90 سال سابقه روابط ایران و ژاپن، اما همونطوری که در خبر هم شنیدیم سفر قریب الوقوع شینزو آبه رو به تهران در پیش رو داریم، نخست وزیر ژاپن. برنامه سفرش به چه صورتی دربارش صحبت شده بهش بپردازیم. یه اشاره‌ای هم من کردم به واکنش مقام‌های ایرانی، ولی بهتره که مفصل‌ترش رو از تو بشنویم.
خب این اولین سفر یک نخست وزیر ژاپن خواهد بود در صورت انجام که بعد از انقلاب به ایران سفر میکنه، و خب اینطور که NHK اعلام کرده، کانال تلویزیونی ملی ژاپن، قرار هست آقای آبه در تهران با شینزو آبه در تهران با رهبر جمهوری اسلامی و همطور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار بکنه، و قرار هست گفته شده که احتمال داره حامل پیامی از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم باشه، و یا قصد میانجیگری بین تهران و واشنگتن رو داشته باشه، چون به هر حال ژاپن یکی از متحدان نزدیک آمریکا هست، و آقای ترامپ هم صحبتی که کرد در مورد ایران که آقای ظریف هم توضیح داد، اشاره کردید تو خبرها، در حقیقت در ژاپن اعلام کرد. ولی به هر حال سخنگوی وزارت خارجه ایران تایید کرده که سفر تاریخ سفر در حال هماهنگیه، ولی گفته چشم اندازی برای مذاکره با آمریکا نمی‌بینیم، و بحث میانجیگری هم به نوعی رد کرده.
خیلی مایل بودم که با تو به مسئله به هر حال روابط اقتصادی و خرید نفتم بپردازم، که متاسفانه فرصت ما زیاد نیست، چرا که حسین علیزاده دیپلمات پیشین و همچنین کارشناس مسائل بین الملل هم از لندن الان همراه ما هستن تا نگاهی کنیم به همین سفر، واکنش مقام های ایران. همونطوری که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته، سفر نخست وزیر ژاپن به تهران تایید شده. این روزها بسیار صحبت میشه از فعال شدن کانال‌ها یا شبکه‌هایی برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن، مسئله‌ای که از چند کشور به طور اصولی نام برده شده. در اون میان ما نام عراق رو میبینیم، نام سوئیس رو میبینیم، ژاپن، عمان، و امروز میخوایم بپردازیم با آقای علیزاده به همین مسئله کانال میانجیگری. آقای علیزاده، با توجه به اینکه ما معمولا واکنش هایی که از مقام های جمهوری اسلامی دیدیم تا الان به این صورت بوده که به نوعی سعی کردن بگن که طرف این نیستن که مذاکره‌ای میان ایالات متحده آمریکا و ایران صورت بگیره، ولی از طرف دیگه هیچ وقت این کانال های میانجیگری رو هم رد نکردن، یعنی به نوعی تایید کردن که حاضر به این هم هستن که این میانجیگری رو بپذیرن. اما اگر قرار باشه که میانجیگری صورت بگیره، در دستور کارش چه چیزی قرار خواهد گرفت؟
بله، نکته مهم این هستش که اولین پیغام میانجیگری رو، آمادگی برای میانجیگری رو، سفیر عمان در آمریکا این حرف رو زد. اگر قرار بود که ایران هیچ تمایلی به این میانجیگری نداشت، همون موقع بایستی دست رد میزد به عمانی ها که نه خیر ما نمیخوام، شما هیچ تلاشی نکنید. بعد از اون هم ژاپن وارد کار شد، ژاپن هم رسما اعلام کردش، فکر کنم سوئیس هم دیروز پریروز اعلام رسما اعلام کرده. خب این میشه اگر به همین مسیری پیش برویم که الان آقای شینزو آبه میخواد به تهران بیاد، آقای یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به تهران رفته بود با همین مضمون این که آقا این کانال برقرار بشود، میرسیم به این موضوع بسیار مهم که دستور کار اون چی هستش. ببینید برای دستور کار این مذاکره فرض بکیدیم میانجیگری برقرار بشه، یک کف وجود داره و یک سقف وجود داره از ناحیه آمریکایی ها. از ناحیه آمریکایی ها سقفش 11-12 شرط آقای پومپئوست که اساساً یعنی دیگه به مرگ گرفته، به تعبیر بسیار ساده خودمونی به مرگ گرفته. اما آقای ترامپ در ژاپن که خب رئیس جمهور ایشون هستش، دیروز چیزی بیش از این نگفت که من از ایرانی ها میخوام که فقط برنامه هستشون کلا متوقف کنم. هیچ اشاره ای به مسئله حضور منطقه ایران در یمن، سوریه، نمیدونم بحث حقوق بشر، تنش زدائی، تروریسم، این موضوعاتی که همه رو آقای پومپئو گنجانده بود، ایشون هیچ اشاره ای به این موضوع نکرد. خب حالا اگر که فرض رو بگیریم میانجیگری آغاز شد، مذاکرات ایران و آمریکا برقرار بشود، ای آقای ترامپ میشود اینطور تصور کرد که به این بهانه سر صحبت رو باز خواهد کرد، ولی مثل آقای اوباما نخواهد بود که موضوع رو متوقف بکند به همین یک مسئله، چون به هر حال مسائل عدیده بسیار مهمی بین ایران و آمریکا هست.
وقتی دستور کار مشخصی به اونطوری که از فهوای کلام شما میاد نمیتونیم متصور باشیم، در این شرایط چگونه پیش خواهد رفت اگر که بخواد این کانال میانجیگری واقعا به صورت فعال فعالیت خودش رو بکنه؟
ببینید من میتونم اینطور پاسخ بدم که اگر این کانال برقرار بشود دو کشور با دو استراتژی وارد میشوند. از نظر من استراتژی تهران خرید زمان خواهد بود، به دلیل اینکه میدونه آقای ترامپ دیگه کم کم داره وارد تبلیغات دوره ریاست جمهوری بعدی خودش میخواد بشه، حریفای سنگین در اطرافش هستن و به هر ذهنش درگیر اون مسئله خواهد شد. در همین زمان ها اقلن کم یک مثل کره شمالی دیگه فشار بیشتری نگذاره، تحریم جدیدی نگذاره. ما هر ماه میدیدیم که یک تحریم جدید، پس بنابراین با یک چشم گوشه اشاره کردنی که آره مذاکره میکنیم، همین که ترامپ تحریم های بیشتری نگذارد برای ایران خوب هست.
یعنی شما سناریوی شبیه سناریوی کره شمالی رو متصور هستید که جمهوری اسلامی میخواد اون رو پیش ببره؟
دقیقاً. اتفاقا اگر بخوام بگم، بخوام ارزیابی کنم، میخوام بگم جمهوری اسلامی یک جا داره واقع بینانه برخورد میکنه که آقا فقط مطلقاً بیاییم بگوییم نه جنگ نه مذاکره، مطلق گرایی ها ضربه های مهلکی زده به این کشور، در حالی که دیپلماسی سیاست یعنی انعطاف. شما باید به جای خودش سخت بگیری، به جای خودش نرم بگیری. مثل کره شمالی، کره شمالی دو بار رفته برای آقای با ملاقات با آقای ترامپ، هیچ دستاوردی ترامپ از این جلسات نداشته، ولی خب سیل بنیانکر تحریم هایی که بر کره شمالی متوقف شده عمل.
آقای علیزاده، چون فرصتمون خیلی محدوده، میخوام خیلی کوتاه به این پرسش پاسخ بدید، فقط در حد یک جمله، این که چه نتیجه گیری میکنید از این که این کانال های میانجیگری فعال شدن، نتیجه اون چه میتونه باشه؟
نتیجه این استش که جمهوری آقای خامنه ای از آسمان به زمین آمده، یعنی آمده بود مدل نه جنگ نه مذاکره رو مطرح کرده، قبلا هم در مورد آقای اوباما هم همین حرف بود. بعد یه روز آمد گفت نرمش قهرمانه، رفت مذاکره با اونجا. الان هم یه نرمش قهرمانه دیگه را آقای خامنه اجازه داده انجام بشود اگر کانال مذاکراتی و میانجیگری رسما برقرار بشود. ایشون یه نرمش دیگری رو مرتکب شده.
سپاسگزارم. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل بین المللی بود که از لندن با ما صحبت میکرد درباره سفر نخست وزیر ژاپن به تهران، فعال شدن کانال‌های میانجیگری. اما در ادامه صدای شما رو بشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم با یک مطلب دیگر درباره صندوق توسعه ملی و برداشت دوباره از اون.
آقای ترامپ گفته که در پی تغییر رژیم نیستیم، ولی من میخوام از دل آقای ترامپ بگم که ولی اگر رژیم تغییر بکنه خیلی خوشحال میشیم.
آقای روحانی میگن مهم نیست که مردم سختی میگیشن، مهم نظامه. بابا خیلی شما دیگه روتون زیاده، مردم از شما متنفرن، میخوان برید. شما مهمین، مردم گشنه بمونن، شما سوار لیموزینت بشین ورور بچرخی، از درد مردم متوجه نیستی؟ بیا تو یه بار تو حقوق اونا رو بگی ببینم میتونی یه روز زندگی کنی؟
قبلن هم گفته بودم که به ترامپ دل نبندید، ویروس ترامپ آب پاچی را ریخ، باید خودمون برای ایران یه ترامپ باشیم، اگه بشیم کار تموم میشه. به بیگانه دل بستم به خاطر نژاد اشتباهه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اجازه بدید قبل از اینکه بریم سراغ صندوق توسعه ملی و برداشت دوباره‌ای که از اون صورت گرفته و با احمد علوی همراه بشیم و بیشتر در این خصوص بشنویم، یک سفر بریم به تهران، جایی که ویدا موحد، معروف به دختر خیابان انقلاب، از معترضان به حجاب اجباری، روز یک شنبه 5 خرداد از زندان شهرری آزاد شده و همکنون در کنار خانوادهش به سر می‌بره. جزئیات بیشتر رو بگذارید از کیانوش فرید بشنویم.
ویدا موحد، اولین دختر خیابان انقلاب، اولین زنی که در اعتراض به قانون حجاب اجباری به روی سکوی میدان انقلاب در تهران رفت و روسری‌اش را برداشت، روز یک شنبه 5 خرداد از زندان آزاد شد. پیام درفشان، وکیل ویدا موحد، نیز روز دوشنبه این خبر را تایید کرد و در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: بدون نیاز به هر گونه دستورات تکمیلی و بدون نیاز به اینکه آزادی ایشان بخواهد مشروط گردد، نسبت به تقلیل مجازات موافقت به عمل آمده و همچنین با اعطای مرخصی الباقی مدت حبس نیز مورد بخشش قرار گرفته است. آقای درفشان همچنین نوشته است: وضعیت جسمی و روحی ویدا موحد خوب است و در حال حاضر در کنار فرزند خرد سالش به سر می‌برد. پیشتر آقای درفشان گفته بود قاضی اجرای احکام اعلام کرده که پرونده خانم ویدا موحد دارای شرایط مشمول عفو نمی‌باشد و دادسرای ارشاد نیز با درخواست آزادی مشروط ویدا موحد موافقت نکرده است. آقای درفشان روز 25 فروردین گفته بود شعبه 1091 مجتمع قضایی ارشاد خانم موحد را به اتهام تشویق مرد به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. بر اساس گزارش ها ویدا موحد نخستین بار روز 6 دی ماه 96 در خیابان انقلاب روی سکوی برق رفت و بدون حجاب روسری سفید رنگی را بر سر چوب بر دست گرفت. این اقدام نخستین اعتراض علنی به حجاب اجباری در سالهای اخیر بود و پس از حرکت او شمار دیگری از دختران نیز در اعتراض به حجاب اجباری در ایران دست به اقدامی مشابه زدند. دختران خیابان انقلاب نام پویشی است که در آن دختران و زنان به نشانی اعتراض به حجاب اجباری در ایران با حرکتی نمادین روسری خود را در خیابان از سر بر می دارند و با تکان دادن روسری یا حمل پلاکارد از این حرکت حمایت می کنند. تا کنون تعدادی زیادی از معترضان به حجاب اجباری در ایران بازداشت و یا حکم زندان دریافت کردند. نسرین ستوده، حقوقدان و مدافع حقوق بشر، نیز به خاطر بر عهده گرفتن وکالت دختران خیابان انقلاب به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 12 سال زندان محکوم شده است.
بله، شنونده یه گزارشی بودید از کیانوش فرید درباره ویدا موحد، معروف دختر خیابان انقلاب، که به تازگی از زندان شهر ری آزاد شده، اما همونطور که پیشتر هم گفتم معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه ششم خرداد خبر داده که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تثبیت اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید برداشت خواهد شد. اسحاق جهانگیری اظهار داشت در جلسه شورای عالی اقتصاد با حضور سران سه قوه تصویب شده که 1 میلیارد دلار اعتبار از صندوق ملی به این منظور اختصاص پیدا کنه و آیت الله خامنه‌ای هم موافقت کرده. احمد علوی اقتصاددان از سوئد با ما هستن، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. آقای علوی بهتون سلام میکنم. این اولین بار نیست که از صندوق توسعه ملی برداشتی صورت میگیره، به هر حال این برداشت‌های پی در پی با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی برای منظور خاصی در نظر گرفته شده، تا چه اندازه میتونه تأثیر بگذاره روی بنیه اقتصادی ایران؟ و از طرفی ما شاهد این هستیم که این در زمانی داره صورت میگیره که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا هم همراه بوده باهاش.
خب البته همونجور که شما گفتید، در سال جاری خورشیدی در فروردین ماه 2.3 میلیارد دلار برداشت شده از این ذخیره، حال اینکه میدونیم طبق قانون مربوط به صندوق توسعه ملی این ممنوعه، قانونی نیست، چرا که بر اساس اون قانون نمیبایست پول برداشته بشه از این ذخیره، از این صندوق، برای اینکه برای مصارف جاری و حل مشکلاتی که ناشی از کسر بودجه است. منتها همونجور که به هر حال میشه دید بر اساس آمار یا فرضاً نشانه ها اطلاعات، به نظر میاد عدم تعادل میان ورودی ارز و خروجی ارز و کاهش صادرات درآمدهای نفتی و همچنین کسر بودجه شدید دولت مجبور الان علارغم اینکه قانونی نیست از این صندوق پرداخت کنه، اون هم با اون مجوزی که از سوی رهبر حاکمیت داده میشه برای دور زدن این چنین قانونی. ریشه اون هم اینه که به هر حال اینجا گفته شده این برای تثبیت اشتغال موجود، چرا؟ برای اینکه ما میدونیم سرمایه گذاری بلند مدت در چارچوب بودجه و همچنین هزینه های جاری بودجه الان به گونه ای داره میره جلو با توجه به کاهش درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت، که در واقع دولت ناچاره که مسئله رو یک جوری حل کنه. و از اونجا که مسئله اشتغال یک مسئله بسیار حساسیه که هرچند اقتصادی است، اما میتونه تبدیل بشه به یک مشکل بزرگ سیاسی.
آقای علوی یک سوالی، چون مسئله اشتغال رو مطرح کردید، آقای جهانگیری هم گفته اصلا به این منظور این برداشت صورت گرفته، آیا اساسنامه صندوق این اجازه رو میده؟ به هر حال چون در اساسنامه اینطور اومده که منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکلی ممنوعه.
خب هرچند به روی کاغذ نمیشه این کارو کرد، منتها اینها در واقع با تفسیر قانون دارن این کار رو میکنن. و بیاد بیاریم که الان در شرایط اضطراری قرار گرفته حاکمیت و اگر قرار بود به شکل قانون رفتار بکنن، قاعدتا نمیبایست مراجعه کنن به رهبر حاکمیت و به دلیل همین تنگنای قانونی است که مراجعه کردن و مجوز این رو گرفتن، به خاطر اینکه همین چیزی که گفته شده تثبیت اشتغال. بخوایم تفسیر بکنیم یا واقعیت که پشت این کلمه است رو باز کنیم، معنیش این خواهد بود که در شرایط موجود بیکاری داره افزایش پیدا میکنه و برای اینکه جلوی این گرفته میشه، میبایست از اون صندوق برداشت بشه تا اینکه بیکاری بیش از این نشه و تبدیل نشه به یک موزل سیاسی کلان. ولی حل مشکل جاری اقتصادی مد نظر هست اینجا. حال اینکه صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات بلند مدت اقتصادیه و نه اینکه هرگاه که فرضاً دولت کسر بودجه پیدا بکنه،
یعنی برای تعیین‌های مالی دولت بشه. ولی خب یک دو سوال هستش که من میخوام اینا رو با هم بپرسم چون وقتمونم کمه. یکی این که این نقض قانون با توجه حتی با گرفتن دستور از رهبر جمهوری اسلامی ایران چه توجیهی رو داره؟ و اینکه به اشتغال اشاره کردید، به بیکاری، به هر حال این یک مسئله که موزله برای جامعه ایران، این چه تأثیری میتونه بگذاره برداشت از این صندوق تو زندگی روزمره مردم و آیا قابل لمس برای اونها؟
اگر بخوایم تو چارچوب مناسبات اقتصادی و با توجه به متغیرهای کلان مسئله رو تحلیل بکنیم، باید گفت که مسئله اشتغال و افزایش بیکاری محصول ناکارآمدی اقتصادی و همچنین نبود سرمایه گذاری و رکودش عمیقی است که الان سایه انداخته بر اقتصاد ایران. با برداشت 1 میلیارد، 2 میلیارد، 3 میلیارد که نمیشه این مشکل رو حل کرد. بنابراین در مورد کارآمدی این برداشت و اینکه بتونه مشکل رو حل بکنه تردید وجود داره. چرا؟ برای اینکه اقتصاد ایران به مصائبه یک سیستم هم صادراتش کاهش پیدا کرده هم وارداتش. ما می‌دونیم بسیاری از صنایع وابسته هستن به صادرات یا واردات کالاهای خدمات یا فرضاً مواد نیم ساخته. بنابراین با برداشت 1 میلیارد این مشکلات حل نمیشه. اما توجیه این که این کار غیرقانونی انجام میشه طبیعی است. همیشه در چارچوب این حاکمیت اونجایی که بله. مشکل ایجاد شده برای حکومت، برای قدرت، این که در معرض تهدیدات جدی قرار گرفته، اونجا خب دور زدن قانون به نوعی مجاز شمرده میشه.
سپاسگزارم. احمد علوی بود، کارشناس مسائل اقتصادی و اقتصاددان از سوئد، که ما رو همراهی میکرد با نگاهی به برداشت از صندوق ذخیره ارزی 1 میلیارد دلار از این صندوق توسعه ملی برداشت شده. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی و در لحظات پایانی اون میخوایم بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی و یک بار دیگه ببینیم که در اونجا چه میگذره و چه هشتگی داغ شده. همراه با بیتا بختیاری هستیم، منتظریم از شما بشنویم که چه مطالبی رو داغ بوده از تنور آوردیم برای ما.
خواهش میکنم محمد. البته مطالب زیادی طبیعتا داغ همیشه توی شبکه‌های مجازی، اما موضوعی که من این دفعه انتخاب کردم واکنش هایی هست که چهره های سیاسی نسبت به اظهارات دونالد ترامپ که گفته ما به دنبال تغییر رژیم ایران نیستیم نشون دادن. فقط چهره های سیاسی، حالا منظور منم در واقع مقام های جمهوری اسلامی نیستش، فقط
از گروه های مختلف.
بله، گروه های مختلف.
سریع‌تر برمون بگید.
حتما. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور ایران آمریکا رو گفته مشکل آمریکا همیشه از آغاز مذاکرات برجام این بوده که نتونسته پیام روشنی برای ایران ارسال کنه. حسین نقوی حسینی و کاظم جلالی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم معتقدند که آمریکایی‌ها سیاست چماق و هویج رو در پیش گرفتن و ترامپ از نوعی به گفته اونها حیرانی در سیاست خارجی خودش رنج میبره. شاهزاده رضا پهلوی هم تنها قدرت تعیین کننده در جامعه ایران رو قدرت ملت معرفی کرده و در توییتر نوشته هیچ دولتی دلش به حال ایران نسوخته و نمیسوزه و هیچ خارجی منافع ملت ایران رو به منافع خودش ترجیح نمیده. اما برعکس اون، عطاالله مهاجرانی وزیر پیشین ارشاد توییت کرده که صحبت‌های ترامپ به گفته او زد توی باروی براندازا، به ویژه همونهایی که براش نامه فدایت شوم نوشته بودن، و اضافه کرده که اونا حالا فهمیدن نباید به دولت‌های خارجی دل بست. عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی هم تغییر نظام رو مطالبه مردم ایران و نه مقام‌های آمریکا عنوان کرده و نوشته صحبت‌های ترامپ تایید کننده این موضوع بود که او نه تنها دغدغه دموکراسی در ایران رو نداره، بلکه میخواد جمهوری اسلامی به یک دیکتاتوری عادی تبدیل بشه. این باور آقای ملکی بود. اما مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب نوشته ترامپ به دنبال تسلیم بدون جنگ ایرانه و ما باید به دنبال لغو تحریم‌های بدون جنگ باشیم. نریمان مصطفوی عضو سابق دفتر تحکیم وحدت هم معتقد صحبت‌های ترامپ نشون داد آمریکا امکان براندازی حکومت ایران رو نداره، حتی جنگ هم فقط در صورت اشغال کامل ایران به تغییر رژیم منجر میشه. اما علیرضا نادر بنیانگذار و مدیرعامل نهاد غیرحزبی نیو ایران در واشنگتن هم از ایرانیان داخل و خارج ایران خواسته از صحبت‌های ترامپ که گفته دنبال تغییر رژیم ایران نیستیم ناامید نشن و اضافه کرده اگه مصمم بمونین همبستگیتون رو حفظ کنین و به هیاهوها و جنجال‌ها گوش ندید، فرصت تغییر و براندازی خودش رو به شما نشون میده. سعید حسین پور از اعضای سازمان فرشگرد که میدونید در سال 97 اعلام موجودیت کرده و به دنبال یک حکومت سکولار در ایران هست و از شاهزاده رضا پهلوی هم به عنوان یک عامل وحدت بخش در فرایند براندازی نام میبره. نوشته ترامپ میگه ایران با همین علی خامنه ای هم میتونه منافع میتونه کشور بزرگی باشه. من برانداز میگم ایران با این به گفته او گانگسترهای حاکم هرگز روز خوش رو نمیبینه.
سپاسگزارم از بیت بختیاری و نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و موضعی که کاربران گرفتن در برای صحبت‌های دونالد ترامپ. دونالد ترامپ وقتی در ژاپن به سر میبرد گفت ایران شانس این رو داره که کشوری بزرگ باشه با همین رهبری. ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم و این را صریح میگم. آقای ترامپ که در نشست خبری مشترک خودش با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم شرکت کرده بود گفت و تاکید کرد که خواستش نه تغییر رژیم بلکه ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. اگر شما در این باره نظری دارید میتونید ما رو همراهی کنید از طریق @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام، و یا 20202121212212. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم.